لازم است سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون به تعهداتشان برای پرداخت بدهی‌ها عمل کنند. دکتر منصور جعفری نمین افزود قراردادها باید با نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد. و متخصص سمشناسی ضمن هشدار درباره عوارض جبران ناپذیر مصرف هر نوع مشروبات الکلی گفت روش خانگی برای تشخیص متانول و اتانول از یکدیگر وجود ندارد و مصرف مقادیر اندکی از متانول نیز میتواند باعث بروز عوارض شدید و حتی مرگ شود. دکتر امیر بقایی با هشدار درباره مصرف هر نوع مشروبات الکلی اظهار کرد متانول با اتانول کاملا تفاوت دارد و باعث مسمومیت فرد مصرف کننده میشود. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 19. در ادامه بخش عصرگاهی از رادیو سلامت دعوت میکنم مستندی رو بشنویم از زندگی زنده یاد دکتر غریب.
داستان غریب در 14 تیر ماه سال 1288 میرزا علی اصغر که در محله سرچشمه دکان بنکداری و رزازی داشت صاحب یک فرزند پسر شد که نامش را محمد گذاشت. او که از مردان روشن روزگار خیش است فرزند نخست خود را به مدرسه می فرستد، آن هم در روزگاری که مدرسه تازه جای مکتب را گرفته است و عوام مدرسه را جایی می دانستند که بچه ها در آن کفر و بیدینی می آموزند.
میگه بیارش.
چه میگه؟
میگه بزن به پام. میگه زود باش نیشتر رو بزن.
نیشتر رو بزن من ما که تا الان رگ ندازم.
میخوای باقا محمد دلاش بیا؟
یعنی میگی اون میتونه؟
بالا اون هزار تو کار بلده.
اما مزار جان بادو برو به احمد دلاش برگو بیا با اومدی ها بادو
چی؟ دیگه نیشتر رو بزن.
عاشق رشته طب بود و تلاش میکرد به آرزویش برسد. نمرات محمد چنان عالی بود که از دبستان زکال ملک فروغی یک شاهنامه نفیس دریافت می کند. در سال 1306 در آزمون اعزام محصل به فرنگ پذیرفته شد و به آرزویش رسید و در فرانسه مشغول تحصیل رشته طب شد. پایان سال اول تحصیل در شهر رن فرانسه برای محمد همراه با موفقیتی چشمگیر بود. محمد موفق شد جایزه لابراتوار تشریح دانشکده پزشکی را از آن خود کند. اولین ایرانی که توانست در کنکور انترنای بیمارستان پاریس موفق شود کسی نبود جز دکتر محمد غریب. پس از 4 سال هم توانست امتحان اکسترنا را با رتبه عالی پشت سر بگذارد.
دکتر عقیقی درباره خاطرات خود از دکتر غریب میگوید:
من افتخار مستقیم شاگردی استاد نست، من شاگرد شاگرد استاد بودم. من در تبریز که میخوندم بلت اونجا، آقای دکتر حسنی زاده استاد اطفال بودن، یکی از کلیسینه برجسته زمان خودش بودن، و ایشان وقتی که کلاس شروع میکرد بعد از اسم خدا اسم استاد غریبه بود. من عاشق شدم، این کیه که اونقدرش میشست. بعد که تهران آمده بود کنگره آشنا شدم، سالا در خدمتشون بودم و مثل فرزندشان من دوست داشتم. عاشق ایشان شدم چون عاشق مریضش بود، چون عشق به مریض میرسد. به خصوص هر چقدر مریض فقیرتر بود استاد بیشتر احترام میذاشت، حالا به دیگران هم احترام میذاشت، ولی فقراره من بارها و بارها دیدم که استاد از جیب خودش پول دوای مریض رو میداد. اون زمان بیمه ها اینطوری نبود که الان خوشبختانه باز بهتر شده. یادم از که یه انترنی یک روزی آمد و شرح حال مریض رو داد، گفت این دوا رو براش نوشتیم. استاد گفت خب چیکار کردین؟ گفت پول نداشت بخره. استاد عصبانی شد و فرمودن تو بودی، پول از جیبت میدادی از من میگرفتی، تو مریض رو برکن چون پول نشناش دواشو نخرید. بارها و بارها گریه کرد سرنیست. استاد نمونه اخلاق بود. استاد سب با من سالهایی که چندین سال که در خدمتشان بودم به علت نزدیکی منزل، استاد راندگی دیگه نمیتونستم بکنم به علت کسالتشون، افتخار داشتم بیارمشان بیمارستان و ایشان اول میامدیم تفسیر قرآن بره من میکرد و بعد تمام وجودش اخلاق پزشکی بود، از دینداریش، از خدمت به مردم، هر چی کمک میتونست به مردم بیرین بکنید، هر چی فقیرتر بیشتر احترامشون رو بذارید، احترام به والدین بگذارید، این بچه ها رو مثل بچه های خودتان دوست بدارین، بچه ها ظریف هستن، احتیاج به محبت دارن، با دست خشن مریض ماین نکنید، بدون لباس سر مریض حاضر نشید، بدون دست چیز به مریض دست نزنید، از هر اتاق به اتاق دیگری میرید دستاتون استریل بکنید، کمک بکنید اون چی که میتونید. و استاد تا زمان حیاتش که در حال اغما بودن و حالشان خوب نبود، حتی به شاگردانشان به زود بیدار میشدن و جواب میدادن. یادمه که ما در بانینشان بودیم شب آخر، شب اول بهمن 1353 بود که استاد حالشان خیلی بد شد و در بیمارستان مرکزی طبقه بالا پسرشان دکتر حسین غریب که استاد داخلی و قدرت بودن در آمریکا و بعد بیران آمده بودن، از پدرشان مراقبت میکردن. و خانم دکتر دوست به نظرم انترن ما بودن و با یک دو نفرشان مشورت های بچه استاد شنیدن که شیرخواری آوردن تشنج میکنه و فلان و فلانه. استاد بیدار شدن یه دفعه، گفتن بیدون بیاد کیانه دوست. برفتن گفت داستان چیه؟ داستان مریضی که گفتن در روحال گفتن برین این کار رو بکنین، ویتامین بشیش بهش تزریق بکنین، بچه تشنجش قبل و همینطورم شد. در اون حالم به فکر مریضا بودم. خدا روحشان شاد کن.
دکتر غریب هوای وطن دارد. صدای سوت قطار سراسری به بادکوبه نشان از بازگشت دکتر به ایران دارد. محمد قصد ازدواج دارد، اما چه کسی میتواند جای خالی نیمه گم شده محمد را پر کند؟ بانویی که فرزند میرزا عبدالعظیم غریب و فارغ التحصیل مدرسه ژاندارک بود و نسبت فامیلی دوری هم با محمد داشت. سال 1315، سال ازدواج محمد و زهرا، این زوج دوست داشتنی بود. محمد دوباره به فرانسه بازگشت و 1 سال در رشته طب اطفال فعالیت کرد. در یک دوره 6 ماهه در کنار استادان خود به بررسی بیماری‌های پوستی و مقاربتی و بیماری‌های عصبی پرداخت، تا اینکه در سال 1316 از رساله دکترای خود با عنوان وقفه‌های تنفسی شیرخواران دفاع کرد و بهترین مدرک را کسب نمود. در همین اثنا دخترش ناهید به دنیا آمد و در سال 1317 به همراه همسرش به ایران برگشت. حسین، محسن و مریم سه فرزند بعدی بودند که خداوند به این زوج عاشق عطا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر غلامرضا خاتمی هستم، متولد 1309 در شهرستان رشت. سال 1328 وارد دانشکده پزشکی شدم. سال 1334 دکترای پزشکی رو گرفتم. خودم آماده کردم که بیام برای گذراندن دوره تخصصی پزشکی اطفال که متخصص اطفال بشم. امتحان ورودی دادم و قبول شدم که برم برای دستیاری پزشکی تخصص اطفال. دوره آموزشی در بیمارستان هزار تخت خوابی سابق، بیمارستان امام خمینی فعلی، شروع کردم در خدمت استاد دکتر محمد قریب. 3 سال خدمت ایشون بودم و در سال 1341 متخصص اطفال شدم. از سجایای اخلاقی و علمی این استاد خیلی ذوق زده شدم، جوری که بعد از اتمام دوره رزیدنتی هم به خودم اجازه ندادم که این پیوند را بکسلانم یا پاره بکنم. ناچار هفته 2 روز در خدمت استاد می رفتم، هم از مکتب ایشون علم آموزی می کردم و هم به دانشجویان و پزشکان درس می دادم.
پدران ما سنگ بنایی رو گذاشتن که بر اساس اون ساختمان محکم و عظیم واکسیناسیون برپا شد. ای کاش فرزندان همین آب و خاک این راه پرشکوه رو تا به اینجا ادامه می دادن. پدران فرزندوست ما برای جلوگیری از بیماری آبله و برای اینکه فرزندان خودشون رو مسئول نگه دارن در مقابل این بیماری، قشر زخم رو میکندن، خشک میکردن، پودر میکردن، اون وقت شکافی روی دست ایجاد میکردن، اون پودر رو داخل شکاف میکردن، دست رو میبستند. البته در این موقع بیمار تب میکرد، اما در مقابل بیماری آبله مسئول میشد.
بهداری ارتش میزبان دکتر محمد غریب در خدمت نظام وظیفه بود. دکتر غریب در سال 1319 به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه تهران به فعالیت علمی مشغول شد. در همین سال به همراه دکتر حسن احری کتاب مشکلات طب کودکان را به چاپ رساند تا مرجعی برای اهل طب باشد. دکتر غریب که تا آن زمان در کنار پدر زندگی می کرد تصمیم گرفت مستقل شود. او خانه‌ای در 4 راه حشمت الدوله در ازای ماهی 100 تومان اجاره کرد که هم خانه‌اش بود و هم مطبش. زمانی که شارل اوبرلین استاد پاتولوژی بیمارستان‌های پاریس به ایران آمد تا دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را راه اندازی کند، او را به عنوان دانشیار و نخستین استاد کرسی بیماری‌های کودکان منصوب کرد. دکتر غریب ابتدا در بخش اطفال بیمارستان رازی و بعدها در بیمارستان هزار تخت خوابی مشغول شد. او مطب را هم رها نکرد و هر روز از ساعت 2 بعد از ظهر تا 9 شب طبابت می کرد و در آخرین سال طبابت 1/3 رسم آن زمان بیشتر حق معاینه دریافت نمی کرد.
شرکت در جلسات علمی استاد بسیار لذت بخش بود. استاد غریب نه تنها در آموزش علمی و آموختهای خودش سرآمد بود، بلکه اون چیزی که یاد می گرفت به راحتی در اختیار شاگردان می گذاشت. استاد از مراقبت ناکافی کودکان توسط شاگردان خیلی برآشفته می شد و علاقه داشت که هر بیماری رو ما مثل بچه خودمون فرض بکنیم و همون اندازه که برای بچه های خودمون علاقه مند هستیم، این دلسوزی رو برای بیماران هم داشته باشیم.
رهنمود کوچیک هستم.
حرف، صحبت، رهنمود. واقعا باشه، حالا که اصرار دارید میگم. سعی کنید سیگار نکشید، از دیوار خونه مردم بالا نرید، به خاطر اینکه درس میخونین، برای اونایی که نتونستن درس بخونن کمپوز در نکنید. بیمارایی که پول ندارن ازشون پول نگیرید. اینو جدی دارم میگم، سعی کنید بیمارهای ضعیف رو دریابید.
استاد علاقه زیادی داشت که ما آموزش پزشکی اطفال رو بین پزشکان شهر هم توسعه بدیم و همیشه به ما توصیه میکرد که اگر بتونید ارتباطی با پزشکای اطفال شهر داشته باشید که بتونیم تازه های پزشکی رو به اونا منتقل بکنیم، این خدمت بزرگی هست. پزشکان اطفال رو دعوت میکرد ایشون که هفته یک روز معمولا شبهای جمعه بود که دور هم جمع بشن، مطالب و بیماران جالب رو که در بیمارستان مرکز طبی ما داشتیم به این پزشکای شهر هم معرفی بکنیم که اونا هم در جریان این کار باشن. مکرر به ما توصیه میکرد استاد که طب جامعه نگر را فراموش نکنید، یعنی در این حالی که برای پیشرفت پزشکی اطفال دارید زحمت میکشید، مشکلات بچه های مملکت خودمون را فراموش نکنید. اگر در مملکت ما بچه ها از اسهال رنج میبرند، این اولاست، بایستی که اینجا همت بذارید و این مشکل برای بچه های جامعه ما حل بکنید. بنابراین توصیه ایشون این بود که قسمتی از انرژی رو ما صرف بکنیم به مملکت خودمون که بچه های را به علت این بیماری ها از دست نرن. من حدود 15 سال در بیمارستان مرکز طبی کودکان در خدمت استاد بودم و ضمن آموزش دانشجویان از اطلاعات استاد راهنمایی های ایشون بهره مند می شدن.
بچه باشه تو این آزمون خطا هممون هستیم دیگه.
خب حیف این همه دانش و تجربه نیست که
بره زیر خاک.
نه منظورم اصلا این نبود.
ما
محمد جان عجب حرفی میزنین ها، زبونتونو گاز بگیرین آقا.
هیچ وقت هیچ کس رو ندیدم درباره گذشتهش با صداقت صحبت کرده باشه، همه یه جوری پنهانکاری میکنه.
چرا؟ شما خودتون که واقعیت رو میگین، جز خدمتم کاری نکردین که بخوایم پنهان کنی. اصلا به نظر من برای پیشرفت مملکت باید تجارب افرادی مثل شما رو به نسل بعدی تزریق کرد.
برای پیشرفت مملکت چه عبارت دهن پر کنه، اصلا این تو دهن منه تو جا میگیره.
پاس خدمات او به جهان پزشکی، سفیر فرانسه در سال 1331 نشان لژیون دونور را به دکتر غریب اهدا کرد. دکتر غریب در سال 1335 به همراه جمعی از دوستانش انجمن پزشکان کودکان ایران را پایه‌گذاری می‌کند که خود تا پایان عمر اداری آن را بر عهده داشت. همایشی در جهان نبود که در حوزه طب اطفال باشد و او به آن دعوت نشود. او به ترتیب در سالهای 1342، 1344، 1346 و 1350 به فرانسه، ژاپن، ترکیه و اتریش رفت تا در کنگره طب اطفال، کنگره بین المللی کودکان، سمینار مطالعه برای سلامتی کودکان و 13 کنگره بین المللی طب اطفال شرکت کند.
سلام، نمازی هستم، رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران. سخن گفتن از دکتر محمد غریب کار دشوار و ناشدنی است، به دلیل اینکه ما با شخصیتی مواجهیم که هم ویژگی های یک کنشگر اجتماعی رو به تمامی داره، هم از حیث طبابت و دغدغه طبابت، به روز بودن دانش، هنرمندی در طب، شخصیت ممتاز و متمایزی است، و هم اینکه جنبه های اخلاقی سلوک و منش غریب هنوز که هنوزه و همچنان که همچنانه استادانگی و آموزندگی داره برای دانشجویانی که نسل ها بعد از او و سال ها بعد از او دارن کار میکنن و به کسوت طبابت مشغولند. اون چی که برای من خیلی مهمه و جنبه کمتر گفته شده و نادیده انگاشته شخصیت دکتر غریب هست، علاقه غریب به ادبیات فارسی بوده و غوری که او در متون ادبی میکرده. ما در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران دست خط محمد غریب رو داریم که به خط خوش گلستان سعدی رو نوشته، بخشهایی از گلستان رو بر کاغذ نوشته با قلم و دوات، و این خیلی خیلی غریبه. یعنی طبیبی با اون حد از توانایی، طبیبی که در سال 1306 جز اولین دانشجویان اعزامی است که به فرنگ میره و بعد میاد یک تنه در کنار دیگرانی همچون دکتر کشاورز، دکتر اهری که بعد از اون میاد و البته فراتر از اونها به عنوان با پایه‌گذار طب کودکان ایران رو راه میندازه، در ایجاد بیمارستان کودکان همکاری میکنه با دکتر حسن اهری و اولین کتاب و درسنامه طب کودکان ایران رو می نویسه در سال 1319، و در اون شرایط که کسی دغدغه کودکان رو به این معنا و سلامت کودکان رو به این معنا نداشته، پایه‌گذار این رشته میشه. وقتی این حجم مشغله رو شما در نظر می گیرید، علاقه به ادبیات فارسی و سنت گلستان نویسی امر خیلی خیلی جالبی است. این نشون میده که طبابت و ادبیات و هنر چطور با هم آمیخته است. و من تقاضا میکنم دوستانی که به جنبه‌های ریز خاص و نادیده انگاشته تاریخ علاقمندن حتما بیان قرفه دکتر غریب رو در موزه ملی تاریخ پزشکی ایران ببینن. تابلوی مطب غریب اونجاست، سجاده غریب اونجاست، کتاب‌های غریب اونجاست و نشانهای غریب اونجاست. و برای من اون چیزی که خیلی از این حیث جالبه گلستانی است که غریب نوشته.
در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه یافتم، زهر خرمنی توشه یافتم.
دکتر محمد غریب که عضو انجمن جهانی طب اطفال نیز بود، در سال 1347 مرکز طبی کودکان را به همراه دکتر اهری پایه‌گذاری کرد. آنها به دنبال مرکزی تخصصی بودند تا همه پزشکان و کارکنان علمی آن در همین رشته تخصص داشته باشند و مجهز به دستگاه‌های علمی و کامل باشد. بیمارستان با 50 تخت خواب آغاز به کار کرد. دکتر اهری که ریاست بیمارستان را بر عهده گرفته بود، در صفحه نخست قرآنی که برای افتتاح این مرکز آورده شده بود نوشت: در روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1347 که مصادف با 27 رجب 1387 قمری و عید بزرگ مبعث بود، این قرآن را به مرکز طبی کودکان آوردم و به فضل خدای متعال و همکاری کارکنان این مرکز موفق به تکمیل وسایل و تجهیزات شدیم و روز چهارشنبه 15 آبان ماه 1347 که مصادف با شب میلاد حضرت مهدی علیه السلام بود، مرکز طبی کودکان را افتتاح کردیم. باشد که مورد پسند و رضایت خداوند قرار گیرد.
وقتی که به انگلستان رفتم برای رشته فوق تخصص گوارش اطفال، در مراجعت مجدداً اومدم بیمارستان مرکز طبی و همون شاگردی استاد رو دنبال کردم و سعی کردیم که در بیمارستان مرکز طبی رشته فوق تخصص گوارش اطفال رو هم بنا بکنیم. اون موقع مرکز طبی کودکان توسط استاد دکتر حسن اهری و استاد دکتر غریب تأسیس شد. در اون موقع فوق تخصص در بیمارستان مرکز طبی نبود. مرکز طبی کودکان یکی از بیمارستان‌های نمونه کشور بود، اما رشته‌های فوق تخصصی اونجا وجود نداشت. استاد دکتر اهری تعدادی از ایرانیانی که در آمریکا رشته‌های فوق تخصصی رو دیده بودند دعوت کرد، آورد به مرکز طبی و در مرکز طبی رشته‌های فوق تخصص عفونی اطفال، گوارش اطفال، ریه اطفال، جراحی اطفال شروع کرد به فعالیت کردن. بنابراین این بیمارستان از نظر خدمت به کشور یکی از بیمارستان‌های نمونه تهران بود. الان هم این بیمارستان در حال فعالیت و اکثر اساتید در دنباله همون اساتید قبلی دارن ادامه خدمت میدن در این بیمارستان.
همسر دکتر غریب در خاطرات خود می نویسد: